ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی قوه قضاییه بازداشت یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی را تایید کرد. سفیر ایران در سازمان ملل میگوید تهران منتظر است دولت جو بایدن گام اول را برای بازگشت به برجام بردارد. و وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان رسمی بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 79 تن اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 79 تن بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و شمار رسمی کل قربانیان در ایران را بیش از 57 هزار تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین از شناسایی 6400 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم از 1,380,000 نفر فراتر می رود. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و بر این باورند که شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمارهای رسمی است. سفیر ایران در سازمان ملل میگوید تهران برنامه‌ای برای گفتگو با دولت جو بایدن ندارد و منتظر است که رئیس جمهوری آمریکا گام نخست را برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به توافق هسته‌ای بردارد. مجید تخت‌روانچی روز دوشنبه در نخستین مصاحبه خود پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا به شبکه خبری NBC گفت که ایران تا این لحظه با دولت جدید ایالات متحده صحبت نکرده و توپ در زمین واشنگتن است. روز سه‌شنبه نیز علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود صحبت‌های مشابهی را تکرار کرد.
فعلا هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود نداره و هر گونه پیشرفتی در این رابطه به گام‌های عملی آمریکا در بازگشت به تعهداتش مطابق قطعنامه 2231 بستگی داره.
اعضای گروه امنیت ملی جو بایدن گفتند دولت جدید قصد ندارد با اتخاذ یک تصمیم سریع به توافق هسته‌ای بازگردد. پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد که به شرط اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران به توافق هسته‌ای بازگردد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه درباره بازداشت یک متهم ایرانی آمریکایی گفت که این فرد به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانه در حین خروج از کشور دستگیر شده است. غلام حسین اسماعیلی نامی از فرد بازداشت شده نبرد و بازداشت او را با تابعیت دوگانه‌اش مرتبط ندانست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این فرد در گذشته نیز پرونده دیگری داشته و با قرار وثیقه آزاد بوده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد پرونده نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی گفت که او در حال گذراندن دوران محکومیت است، اما پرونده دیگری دارد که دادگاه هنوز رأیی برای آن صادر نکرده. کشورهایی که شهروندان دو تابعیتی آنها در زندانهای ایرانند، ایران را به باجگیری از طریق بازداشت آنها متهم می کنند. جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی میگوید دو نفتکش ایران و پاناما که به ظن انتقال غیرقانونی نفت توقیف شده اند را به جزیره باتام منتقل کرده اند. این مقام نظامی اندونزی با تاکید بر اینکه این اقدام ارتباطی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد، به خبرگزاری رویترز گفته است که برخی از خدمه این نفتکش‌ها به منظور بازجویی بازداشت شدند. دو نفتکش متعلق به ایران و پاناما روز یکشنبه در آب‌های اندونزی و در سواحل استان کالیمانتان ابتدا به دلایل فنی از جمله نشت کردن نفت هنگام انتقال محموله یک نفتکش به نفتکش دیگر توقیف شدند. وزارت خارجه اندونزی میگوید این نفتکش ها مشکوک به نقض قانونند. اما با گذشت 3 روز از انتشار فیلمی که در آن سرباز جوانی سر پست ترافیکی خود از ضربه سیلی یک نماینده مجلس به صورتش میگوید، حالا این نماینده که نامش علی عنابستانی است، با انتشار ویدیوی کوتاهی بدون اشاره به جزئیات و پذیرش اظهارات این سرباز از وی و مردم عذرخواهی کرده است. ابتکار همکاری 6 جانبه در قفقاز از محورهای اصلی سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران اعلام شده. محمد جواد ظریف 3 شنبه در مسکو با وزیر خارجه روسیه درباره اوضاع قفقاز جنوبی در پی جنگ اخیر قره‌باغ و همچنین برجام تبادل نظر کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا رفت آمد های سیاسی را به طور چشمگیر کاهش داده، وزیر خارجه ایران برای 4مین بار طی سال گذشته به روسیه سفر کرد. این دیدار محمد جواد ظریف از مسکو بخش از سفرهای منطقه‌ایش است. وزیر خارجه ایران 2 شنبه در باکو با رئیس جمهور و سایر مسئولین ارشد آذربایجان رایزنی کرد و پس از روسیه قرار است از ارمنستان، گرجستان و ترکیه دیدار کند. به گفته دیپلمات‌های ایرانی، جذب حمایت کشورهای قفقاز جنوبی و سایر بازیکنان منطقه‌ای از ابتکار همکاری 6 جانبه با مشارکت ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است. محمد جواد ظریف با اشاره به این که ایران نزدیکترین کشور به قره‌باغ است و حل این بحران را از مسائل امنیت ملی خود می دانند، از تلاش‌های مسکو برای پایان جنگ تقدیر و تأکید کرد ابتکارهای مسکو در راستای ابتکارهای تهران بوده. وزیر خارجه ایران 3 شنبه طی نشست مطبوعاتی با همتای روسش ابراز اطمینان کرد شرایط تقویت ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل در قفقاز جنوبی ایجاد شده. به دنبال توافق قره‌باغ در پاییز گذشته، برخی تحلیلگران ایرانی نسبت به پیامدهای نامطلوب اقتصادی و ژئوپلیتیک این توافق برای ایران و به ویژه ایجاد دلان ترابری بین آذربایجان و نخجوان ابراز نگرانی کرده بودند. اما مسئولین ایرانی همواره این نگرانی ها را بی اساس خواندند. ویکتور کرمنیوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، رایزنی های وزیران خارجه ایران و روسیه را دارای اهمیت ویژه می داند.
پیامدهای این سفر تکان دهنده نخواهد بود، اما برخلاف سفرهای مکرر پیشین در این شرایط حساس تبادل نظر دیپلمات‌های دو کشور بسیار مهم است. مطمئناً قره‌باغ در کانون توجه قرار داشت، چرا که تعادل قوا در منطقه تغییر کرده و ابهامات در توافق‌های روسیه با آذربایجان و ارمنستان و مهمتر از آن بین روسیه و ترکیه موجب نگرانی ایران است که هرچند از مذاکرات برای پایان جنگ اخیر حذف شده بود، اما می‌خواهد در مذاکرات درباره وضعیت جدید منطقه حضور داشته باشد. موضع روسیه در سوریه به ویژه با توجه به میانجیگری کرملین بین سوریه و اسرائیل و سوریه و عربستان سعودی نیز موجب دغدغه ایران است. در مقابل اوضاع پیرامون برجام مورد توجه ویژه روسیه است. مسکو می‌خواهد مطمئن شود مذاکرات آینده ایران و آمریکا همچون دفعه گذشته برای کرملین چالش برانگیز نشود. در سال‌های پس از برجام ایران صراحتاً به دنبال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های غربی بود و روسیه امتیازهایی که با آن چشم دوخته بود به دست نیاورد. سخن درباره روابط راهبردی بین روسیه و ایران تبلیغاتی بیش نیست، اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر دو کشور توانستند بدون مزاحمت برای یکدیگر یا دست کم بدون دعوای آشکار منافع خود را پیش ببرند. فکر نمی‌کنم با اینکه قرار است شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای مجدداً به طور اساسی متحول شود، تعادلی که در منافع ایران و روسیه ایجاد شده بر هم بخورد.
دیدار روز 3 شنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف نخستین رایزنی‌هایشان پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکاست و تیان وزیران خارجه روسیه و ایران خواستار نجات برجام شدند. وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی با همتای ایرانی خود از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام استقبال و با تأکید بر ضرورت احیای این توافق به شکل کامل و بدون هر گونه پیش شرط و ملحقات، ایران را نیز فراخواند به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد. وزیر خارجه ایران گفت تهران منتظر گام‌های عملی واشنگتن است و افزود احیای برجام و لغو تحریم‌ها برای گسترش همکاری‌های ایران و روسیه نیز مثبت خواهد بود. طی دیدار محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف در مسکو همچنین توافق شد. مذاکرات جدید روند آستانه درباره سوریه ماه آینده در سوچی برگزار شود. وزیر خارجه روسیه و ایران یک توافق امنیت سایبری نیز امضا کردند که هدف آن ارتقای همکاری برای تقویت امنیت اطلاعات و مبارزه با جرایم سایبری اعلام شده. دو کشور بارها متهم به تهدیدهای سایبری و عملیات هکری شدند، اما همواره این اتهامات را رد کردند.
مجموعه ای از طرح‌ها و نقاشی‌های کامبیز درنبخش کارتونیست و کاریکاتوریست و گرافیست با سابقه ایرانی با موضوع حیوانات به تازگی در تهران منتشر شده. آقای درنبخش که پیشتر این آثار را در 6 نمایشگاه انفرادی به نمایش گذاشته بود، بر این باور است که این مجموعه به نوعی کاریکاتور به شمار نمی آید و می توان از آن به عنوان تابلوی نقاشی نام برد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
کتاب گربه ها و پرنده ها تازه ترین کتابی است که مجموعی از آثار نقاشی گرافیک و طراحی کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست و گرافیست در آن جمع‌آوری و توسط نشر کارنامه روانه بازار کتاب شده است. کامبیز درنبخش معتقد است این طرح‌ها چهره دیگری از کارهای او هستند و منشأ این آثار به علاقه او به حیوانات برمی‌گردد. جواد آتشباری، گرافیست و کاریکاتوریست، در گفتگوی با رادیو فردا درباره فرم و ویژگی این مجموعه آثار که با عنوان گربه ها و پرنده ها منتشر شده است گفت:
این مجموعه به نظر من یادآور دوره هایی از زندگی تک تک ما هست که یه جورایی از یادمون رفته به اون دنیای کودکی و کودکانه هامونه که دوست داشتیم به این شکل نقاشی کنیم، به این شکل دنیامونو ببینیم و بسازیم، با همین رنگول آب و با همین نگاه مهربانانهی که عمو کامبیز بعد از 60 و اندی سال تجربه این دنیا رو برای ما تصویر میکنه. این مجموعه پرنده ها و گربه ها با اون رنگامیزی، با اون هاشورهای توی نگاه اول خیلی ساده که پیچیدگی هایی توش هست و جذابتر از اون و زیباتر از اون، و من تو این چندین ساله که کارهایی که ازش دیدم از این مجموعه که به خودشونم همیشه میگم شما دوتا شخصیت کاراکتر تو اینا پیدا نمی کنین، دوتا گربه تو اینا پیدا نمی کنین که تو این هزاران هزار کاری که انجام شده شبیه هم باشه، و خیلی برای من جذابه به عنوان یک حتی مخاطب عام که به دور از اون نگاه هنری که میتونم توی کار داشته باشم وقتی این مجموعه رو ورق میزنم لذتی میده که شاید ورق زدن کتاب‌ها، کتاب‌های مصور، کتاب داستان‌های دوره کودکیم برای من داشته.
کامیز درنبخش چاپ کتاب را سند معنوی برای هنرمند میداند که میتواند کارهای خوب را به لحاظ محتوا، فرم و شکل یک جا ثبت و ماندگار کنند. کامبیز درنبخش متولد سال 1321 در شیراز است. او از کودکی دلبسته نقاشی بود و از 14 سالگی شروع به کشیدن کاریکاتور کرد. اولین طرح کامبیز درنبخش در حالی که او تنها 15 سال داشت در نشریه توفیق به چاپ رسید. او بعدها وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و راه خودش را به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای انتخاب کرد. کامبیز درنبخش تا کنون بیش از 50 نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از ایران داشته است و آثارش در موزه های معتبر دنیا نگهداری می شوند. او تا کنون موفق به دریافت چند جایزه معتبر جهانی شده که از میان آنها می توان به جایزه اول از بزرگترین و معتبرترین مسابقات بین المللی کاریکاتور ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس و بلژیک اشاره کرد. کامبیز درنبخش همچنین اولین هنرمندی است که در حوزه‌های هنرهای تجسمی در ایران جایزه نشان شوالیه ملی لیاقت دولت فرانسه را دریافت کرده است. بدون شهر، دفتر خاطرات فرشته‌ها، کتاب کامبیز، میازار موری که دانه کش است، المپیک خنده، سمفونی خطوط، اگر داوینچی مرا دیده بود، از جمله دیگر کتاب‌های منتشر شده او هستند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید و با همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم.